سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. اوچا اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید که 2800 صنف درسی مکتب‌های محلی در افغانستان به علت کمبود بودجه این اداره تعطیل خواهند شد. اوچا در توییت امروز نوشت که نبود بودجه کافی برای سکتور آموزشی بیش از 166000 شاگرد را متاثر خواهد ساخت. اوچا افزوده که 52% این شاگردان آسیب پذیر دختران خواهند بود. با برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر صنف ششم از ادامه آموزش در افغانستان محروم شدند و بیش از 8 ماه می شود که درهای پوانتون ها نیز برای دختران و زنان بسته شدند. رئیس جمهور اندونزیا و سرمنشی سازمان همکاری اسلامی روی دسترسی زنان و دختران با آموزش در افغانستان تاکید کردند. رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا امروز گفت که رئیس جمهور جوکو ویدودو در دیدار با حسین ابراهیم ته درباره ادامه کمک‌های بشردوستانه با افغان‌ها نیز گفتگو کرده. طالبان با برگشت به قدرت محدودیت‌های بر آموزش و کار دختران و زنان و رفت آمد آنها به مکان‌های عمومی وضع کردند. اداره احصایه افغانستان که زیر کنترل طالبان است، بهای تذکره های الکترونیکی را 500 افغانی اعلام کرده. بر اساس اعلامیه دیروز این اداره، بهای تذکره در مراکز 500 افغانی و در خدمات سهلتر 700 افغانی تعیین شده. در دوران جمهوری بهای تذکره الکترونیکی 100 افغانی بود، اما با برگشت طالبان به قدرت نرخ آن به 300 افغانی افزایش یافت. اکنون 200 افغانی دیگر نیز به بهای تذکره افزوده شده. حکومت طالبان دلیل این اقدامش را روشن نساخته است. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند در حملات تندروان در مناطق مختلف این کشور 7 تن به شمول 4 نیروی امنیتی کشته شدند. رسانه‌های پاکستانی امروز گزارش دادند که در حمله شبه نظامیان مسلح در منطقه تانگ 3 غیر نظامی و 1 محافظ اداره ضد تروریسم در وزیرستان شمالی کشته شدند. در یک رویداد جداگانه در شهر کراچی 1 سرباز اردو و در ایالت بلوچستان 2 سرباز ملیشه‌های دولتی کشته شدند. با افزایش ناامنی‌ها در پاکستان، مقام های این کشور از حکومت طالبان در افغانستان خواستند که از ورود جنگجویان از خاک این کشور به پاکستان جلوگیری کنند، اما طالبان با رد این ادعا میگویند از افغانستان به هیچ کشور تهدید وجود ندارند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در سلسله رقابت‌های کانتیننتال یا بین قاره‌ای امروز با موزمبیق هم 2-2 مساوی ماند. اکنون تیم افغانستان با 2 بازی که انجام داده در صدر گروه بی قرار گرفته است. تیم افغانستان دیروز در نخستین بازیش در سلسله از این رقابت‌ها در برابر جمهوری چک 4-4 مساوی ماند. بازی‌های فوتسال بین قاره‌ای که دیروز آغاز شد تا 13 آگوست ادامه می‌یابد. بر علاوه تیم افغانستان و کشور میزبان تایلند، تیم‌های جمهوری چک، میانمار، جزایر سلیمان و موزمبیق در این رقابت‌ها در 2 گروه حضور دارند. افغانستان پس از این که در بازی‌های آسیای مرکزی مقام دوم را کسب کرد، به این رقابت‌ها راه یافت. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، رئیس جمهور اندونزیا و سرمنشی سازمان همکاری اسلامی بر دسترسی زنان و دختران با آموزش در افغانستان تاکید کردند. نقش سازمان همکاری اسلامی در مسائل افغانستان تا کدام حد اهمیت دارد؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور اسلامی.
تاثیرگذاری از این سازمان در سایر ممالک اسلامی فوق‌العاده زیاد است، اما در مورد طالبا تاثیرشان تا حال مشاهده نشد.
چند نهاد بین المللی از وضعیت بد سیلاب زده ها در افغانستان خبر میدن. تلاش برای آموزش رایگان دختران و پسران در افغانستان، یک بنوی افغان چنین تلاش ها را به خرج داده.
در همچون شرایط هموطنان ما بر آموزش و پرورش نیست، یعنی نیازمند بودند و ما خواستیم که از طریق این برنامه برشان زمینه رفران بسازیم و تمام برنامه های ما به صورت رایگان و مجانی باشد.
در این برنامه همچنان با دختر آشنا خواهید شد که پس از محرومیت از آموزش به کسب آموزش خیاطی پرداخته.
ما خیاطی را در ظرف 6 ماه و چرمه‌دوزی را در ظرف 3 ماه یاد گرفتم.
گزارش ها از رخنه کردن هکران کوریای شمالی در یک شبکه کامپیوترهای تسلیحاتی روسیه خبر میدن. در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. رئیس جمهور اندونزیا و سرمنشی سازمان همکاری اسلامی بر دسترسی زنان و دختران به آموزش در افغانستان تاکید کردند. رتنو موسودی وزیر خارجه اندونزیا میگوید که جوکو ویدودو رئیس جمهور این کشور دیروز در دیدار با حسین ابراهیم تا همچنان در مورد رساندن کمک های بشر دوستانه به افغان ها نیز گفتگو کرده. جزئیات بیشترش در این گزارش.
جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا و حسین ابراهیم تاها سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی رای آموزش دختران و زنان افغان و همچنان رساندن کمک های بشری به افغان ها گفتگو کردند. رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا روز گذشته در صفحه تویتر خود نوشته است که مقام های دو طرف در جاکارتا با هم ملاقات کرده و روی دسترسی دختران و زنان افغان به آموزش تاکید کردند و افزوده است که در این دیدار روی اهمیت کمک های بشر دوستانه کشورها به شمول اندونزیا گفتگو شده است. سازمان همکاری اسلامی نیز در صفحه تویتر خود به این دیدار و دسترسی دختران افغان و آموزش اشاره کرده است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان دختران بالادر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرد. در کناران در تاریخ 28 دسامبر سال 2022 میلادی زنان و دختران را اجازه رفتن به پانتون ها را نداد. این تصمیم طالبان واکنش های گسترده ای را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه شد و به شمول محدودیت های وضع شده دیگر به دختران و زنان افغان این تصمیم طالبان نیز به شدت محکوم شد. مقام های حکومت طالبان در مورد ممنوعیت تعلیم بر دختران دلایل مختلف را ارائه کردند که اکثریت افغان ها با آن مخالفت کردند، اما طالبان تا هنوز از موقفشان عقب گرد نکردند. در این حال شما از دخترانی که طالبان آنان را از رفتن به مکتب و پانتون ها منع کرده است خواهان باز شدن هرچی زودتر دوباره به مکاتب و پانتون ها هستند. مرینا که دانشجوی پانتون کابل است بر رادیو آزادی گفت که آموزش حق شرعی و بشری آنان است.
انشاءالله چی بسید مکتب و پوهنتون دروازه
های مکاتب و پوهنتون ها دوباره باز شود، بخاطر که این حق شرعی هر دختر افغان است که باید برایشان داده شود. هر دختر افغان باید بتواند که در مورد آینده خود تصمیم بگیرد و آینده افغانستان را روشن سازد.
یک دانش آموز صنف نهم یکی از مکاتب شهر کابل که با دلایل امنیتی نخواست نامش را در گزارش بنویسه بر رادیو آزادی گفت صداهایی که به خاطر دسترسی دختران به آموزش بلند شده نباید خاموش شود.
ما مدتی دو سال میشه و به سرنوشتی به سر میبریم، چون دروازه های مکتب داری ما بسته است و این ظلم بزرگی است که در حق ما جوانان صورت گرفته و ما از کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنند، کسانی که حامی ما جوانان هستند، کسانی که حامی حقوق بشر هستند، ما از آنها خواهشمند هستیم که ما را در این شرایط کنونی تنها نگذارند و ما را حمایت بکنند.
مقام های وزارت معارف حکومت طالبان درباره خواست این دختران افغان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. آموزش تنها حقی نیست که نظام حاکم طالبان آن را از دختران گرفته است، بلکه زنان را از کار منع کرده و بر مشارکتشان در بخش های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم محدودیت های زیادی را وضع کرده است.
گزارش در مورد اظهارات سرمنشی سازمان همکاری اسلامی که در دیدار با مقام های اندونزیایی در مورد تلاش ها به منظور تامین حقوق زنان در افغانستان به ویژه اجازه یافتن دختران و زنان به ادامه آموزش و کار گفتگو کرده. طالبان در نزدیک به دو سال گذشته بر بانوان در افغانستان در عرصه های کاری، آموزشی و اجتماعی محدودیت های جدی وضع کردند. مرسلین ارسلا در این مورد با بشیر دودیال استاد پوانتون گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که در آغا که چرا سازمان همکاری اسلامی به جای تماس مستقیم با حکومت طالبان تلاش میکند که جهان اسلام را در برابر عملکردهای طالبان با هم هماهنگ سازد.
سازمان همکاری های اسلامی نه تنها که طی دو سال گذشته از زمانی که طالبان قدرت به دست گرفتن با اینا در تماس بودن، ولی در یک فضای دلسردی عدم عطف توجه به درخواست سازمان همکاری اسلامی و سایر رهبران کشورهای اسلامی در مجموع اونا را از طالبان روی گردان ساخت و دلسرد ساخت. وقتی که طالبان آمدن در افغانستان و قدرت گرفتن، وقتی اعمال از اینا رو دیدن که تعلیم دختران اینا ممانعت کردن، یک نوع بی‌عدالتی اجتماعی را با مقایسه گذشته دلسردیشان هنوز هم اضافه تر شد. و چه رسه به این که اونا بار بار تقاضا کردن که شما همین زنان را اجازه بدین که اینا تعلیم کنه، دختران را اجازه بدین که هم تعلیم کنه هم کار کنه، ولی نپذیرفتن. طالبان هیچ درخواستی از اونا را نپذیرفت. از این خاطر آل یک فاصله سرجات است بین اینا و بین این سازمان.
خود سازمان همکاری های اسلامی چقدر میتونه کشورهای جهان اسلام را در موضوع افغانستان با هم متحد بسازه و خواسته هایی که جامعه جهانی از حکومت طالبان داره و خواسته هایی را که خود افغان ها داره ایره با حکومت طالبان مطرح کنه و بالاخره حکومت طالبان را به این قانع بسازه که این خواسته ها را بپذیره؟
خب تاثیرگذاری این سازمان در سایر ممالک اسلامی فوق العاده زیاد است. این سازمان تانسته روز 54 مملکت اسلامی را متفق و متفق بسازه، خصوصا در مسائل داغ سیاسی، مثلا مسائل فلسطین و در این مسائل اینا یک صدا بودن، متحد بودن. اما در مورد طالبا تاثیرشان تا حال مشاهده نشد. هر قدر اونا کوشش کردن، پیام پرستادن، نماینده روان کردن، درخواست کردن، خواهش کردن، ولی تأثیری نداشت. تا حالی که تأثیری نداشت، بعد از این هم امیدی نیست که پافشاری از اونا کنم تأثیری داشته باشه.
روابط با اندونزیا به عنوان کشور بزرگ اسلامی در جهان اسلام و همچنان سازمان همکاری های اسلامی بر حکومت طالبا به خاطر تعامل با جامعه جهانی چقدر مهم است؟
طالبان در مجموع با تمام جهان نهایت تلاش کردن تا روابطشان نزدیک بسازه و اینا رو به رسمیت بشناسن. اینا از روسیه گرفته تا چین و تا پاکستان و تا آمریکا، از هر مملکت، از ممالک اسلامی و غیر اسلامی، از ممالک منطقه و از ممالک بسیار دور، پای هم و دوامدار تقاضا داره تا حکومتی از اینا رو به رسمیت بشناسن. علال سویه پیش از اینا مطرح نیست که مملکت اسلامی است یا غیر اسلامی است. مملکت کمونیستی چین، روسیه، آمریکا، انگلیس است. تمام از اینا تقاضا دارن تا یار به رسمیت بشناسه و بعضی قیودی اگر وضع شده او را برداره، یا بعضی افراد از اینا اگر در لستاش شامل است او را از لست بکشه. ولی این ممالک کنم اکثر عملی نشان نداده و نه هم تقاضای زیار جواب مثبت نداده.
بشیر دودیال استاد پوهنتون کابل با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر میگویند مردم در مناطق متاثر از سیلاب ها در افغانستان به دلیل درگیری های طولانی، خشکسالی و بی‌ثباتی مالی نیازهای بشری شدید را تجربه کردند. این سازمان دیروز با نشر گزارش گفت سیلاب های اخیر ناشی از بارندگی های شدید که باعث سرازیر شدن سیلاب شده این فاجعه را شدت بخشیده. آسیب دیده ها هم شکایت های زیاد از وضعیت دشوارشان دارند. بیشتر در گزارش.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر میگوید مناطق متاثر از سیلاب های اخیر در افغانستان به دلیل درگیری های طولانی، خشکسالی و بی‌ثباتی مالی نیازمندی به کمک های بشردوستانه را بیشتر تجربه کردند. این فدراسیون با نشر گزارش بروز دوشنبه گفته که سیلاب های اخیر ناشی از بارندگی های شدید غیر موسمی این فاجعه را شدت بخشیده است. در این گزارش آمده است که 30 جولای به این سو سیلاب های ناگهانی منجر به جان باختن 61 تن، زخمی شدن 24 تن و مفقود شدن 6 تن شده که از این میان 37 تن تنها در ولایت میدان وردک جان باختند. همچنان گفته شده که این سیلاب های ناگهانی ولایت های بدخشان، دایکندی، غزنی، هلمند، کابل، کندهار، کاپیسا، خوست، کنر، کندز، لوگر، میدان وردک، ننگرهار، نورستان، پکتیا، پروان، اورزگان و زابل را تحت تاثیر قرار داده و تقریبا 126,000 نفر در این ولایت ها تحت تاثیر فاجعه سیلاب های ناگهانی قرار گرفتند. در ادامه آمده که 1360 منزل مسکونی به گونه کامل کامل یا قسمی تخریب شده و بیش از 13,000 هکتار زمین کشاورزی و حداقل 1,128 رأس مواشی تلف شدند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفته که افغانستان در سالهای گذشته از ناحیه خشکسالی شدیداً آسیب پذیر بوده و این در حال است که معیشت نزدیک به 80% افغانها به زراعت وابسته است و 58% افغانها مشغول زراعتند. این فدراسیون افزوده که از این رو مردم افغانستان تا کنون با چالش‌های متعدد از جمله فقر مواجه بودند و گزارش‌ها از افغانستان حاکی از افزایش تلفات جانی و معیشتی در 10 سال گذشته است. در ادامه آمده که خانواده‌های متضرر از سیلاب‌های اخیر در حال حاضر در همان محلات آسیب دیده زندگی می‌کنند و تعدادی که مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بدون سرپناه ماندند و تخریب جاده‌ها و پل‌ها دسترسی ساکنان مناطق روستایی را به مراکز دشوار کرده است. سید گل باشنده ولسوالی دایمیرداد ولایت میدانوردک که از آسیب دیدگان سیلاب‌های 2 هفته قبل در این ولایت است و در حال حاضر در زیر خیمه زندگی می کند، در صحبت با رادیو زودی کمک های انجام شده را اندک خوانده و خانه کمک های بشری است.
کاریا تقریبا از 10-15 خانه کلی تخریب شده است با اثر سیلاب و دیگر هم متضرر کرده و زمین های ما را کلش برده، هیچ زن نمونده، درخت ها و باغ ها کلش تخریب شده، هیچ زن در ساحه ما باقی نمونده که ما فکر بکنیم که در
در امین حال احمد جاوید نوری آگاه امور زیست به رادیو آزادی گفت آگاهی دهی به مردم و پیشگیری از جمله غرس درخت ها، از بین نبردن چراگاه ها، اعمار سطح های آب و جلوگیری از ساخت خانه در مناطق آسیب پذیر می تواند تا حد از شدت آسیب های ناشی از حوادث طبیعی را کاهش دهد.
آگاهی می دادند که این سیلاب ها حرکت کرده و مسیر را تخلیه بکنند. در این مسیر اکثرا این مناطق تخلیه می شد و از حوادث جلوگیری نمی کرد، خواست تلفات و خسارات گفت جلوگیری صورت میگرفت.
شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما چند روز قبل در یک نشست خبری گفته بود که در یک سال گذشته حدود 700 نفر در نتیجه حوادث طبیعی در افغانستان جان باخته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 5:17 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گزارش‌ها از رخنه کردن هکران کره شمالی در یک شبکه کامپیوترهای تسلیحاتی روسیه خبر می‌دهند، اما روشن نیست که دقیقاً چی معلومات سرقت شده. کارشناسان به این باورند که کره شمالی پس از این رویداد از پیشرفت در برنامه راکتیش خبر داده. سلطان محمد سرور جزئیات دارند.
خبرگزاری رویترز در یک گزارش خاص خود از رخنه هکران کره شمالی در یک سازمان شبکه‌های کامپیوتر روسیه خبر می‌دهد که در ساخت و دیزاین راکت‌ها فعالیت می‌کند. گزارش بر اساس تحقیقات کارشناسان و تحلیل معلومات می‌گوید که هکران کره شمالی حداقل 5 سال به رادارهای شرکت ماشین‌های NPU نفوذ کرده بودند. گزارش می افزاید که این گروه هکران با حکومت کره شمالی ارتباط دارند و کارشناسان امنیت سایبری آنها را لازاروس و سکارکرافت می نامند. اما گزارش در این حال می گوید که این معلوم نیست که این هکران دقیقاً کدام نوع معلومات را دزدیدند. اگرچه کره شمالی چند ماه بعد از این رخنه سایبری از پیشرفت‌ها در برنامه راکتی خود خبر داد، ولی باز هم دشوار است که گفته شود این پیشرفت‌ها دقیقاً چه ارتباطی با نفوذ در شبکه‌های کامپیوترهای روسی داشته است. کارشناسان میگویند این موضوع نشان میدهد که کره شمالی برای دستیافتن به تکنولوژی حساس حتی متحدان نزدیک خود را هدف قرار میدهد. خبر این حمله سایبری درست اندک بعد از آن نشر شد که سرگئی شوویگو وزیر دفاع روسیه برای تجلیل از 70مین سالروز جنگ کره به پیونگیانگ سفر کرد. این اولین سفر یک وزیر دفاع روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 به کره شمالی پنداشته می شود. آقای شویگو در جریان این سفر با همراهی رهبر کره شمالی کیم جونگ اون از یک نمایشگاه بزرگ تسلیحات بازدید کرد. سازمان روسی که توسط هکران کره شمالی مورد حمله قرار گرفته، در بخش تولید راکت‌های موفق صوت، اقمار مصنوعی و تولید نسل جدید راکت‌های بالستیک فعالیت پیشرفته دارد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
یک بانوی افغان به همکاری شماره از استادان پوانتون ها در افغانستان مرکز آموزشی آنلاین را تحت نام اکادمی پیام امید ایجاد کرده. زرغونه پامیر بر رادیو آزادی گفت که در این مرکز در بخش‌های مختلف صنف‌های جداگانه دارند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
به سبب مسدود شدن در به دانشگاه ها دیگر ما در بخش دروس آنلاین فعالیت های ما را آغاز کردیم. خواستم خود ما یک فعالیت مستقل داشته باشم و در یه ارسه ما یک نوآوری کردم که در این بخش ما هم طبقی
در ادامه تلاش ها برای ایجاد فرصت های آموزشی برای دختران محروم از آموزش و تحصیل یک مرکز آموزشی آنلاین زیر نام اکادمی پیام امید ایجاد شده است. زرغونه پامیری یکی از بانوان در ولایت بدخشان که مسئول مرکز آموزشی است میگوید که این مرکز از سوی شماری از استادان پوهنتون ایجاد شده است. او بر رادیو آزادی گفت که صنف‌های آموزشی این مرکز برای پسرها و دخترها رایگان است.
چون شرایط اقتصادی کشور و وضع نابسامان بر همه ما آشکارا و هویداست، به سبب ما خواستیم که دستیاری به سوی وطنان ما باز کنیم. دستیاری فقط با این نمیشه که مثلا ما بریم یک مقدار ازیده کنیم یا یک مقدار مادیات ما بپردازیم بگیم که دستیاری شد. در همچون شرایط وطنان ما بر آموزش و پرورش نیست، یعنی نیازمند بودن و ما خواستیم که از طریق این برنامه برشان زمینه ای رفران بسازیم و تمام برنامه های ما به صورت رایگان و مجانی باشد.
او گفت که این مرکز در حال حاضر بیش از 1500 دانش آموز دارد و مضمون های مختلف در آن آموزش داده می شود.
صنف دکلمه ما داریم، صنف های خودشناسی است، صنف های متعدد از قرآن حزیم و شان است که در سطوح مختلف تدریس می شه و همچنان انگلیسی سکس ابتدایی متوسط و همچنان عالی که با اساتید داخلی و خارجی برنامه های ما پیش برده می شه و همچنان زبان آلمانی، زبان فرانسوی و خیلی از برنامه های دیگر از بخش های دانشکده انجینری که مضامینش تدریس میشه توسط اساتید با تجربه.
با گفته بونو پامیری 25 استاد در این مرکز مشغول آموزش دهی به صورت آنلاین هستند. احمدالله برشان که در این مرکز در بخش رمان نویسی و فن بیان تدریس میکند میگوید
ما میبینم ارزیابی میکنیم که خواهران ما و برادران عزیز ما واقعا شیفته علم و ادب و فرهنگ هستند، خیلی هم واقعا زحمت و تلاش میکنند. واقعا ما خیلی ازشان راضی هستیم و خیلی کیفیت بهتری از خود نشان میدن و ما به خاطر آینده روشن و به خاطر افغانستان آباد و نوین و به خاطر نسل نوین و آینده سازان افغانستان زحمت و تلاش میکشیم.
فرشته هاشمی و گوهرشاد دو تن از دانش آموزان این مرکز بر رادیو آزادی گفتند
چون بیشتر در بخش نویسندگی خیلی علاقه شدیدی دارم و خاطر همین در صنف نویسندگی شامل شدم. خیلی فعالیت‌های مؤثری داشتم برای دختران افغان در این شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم. واقعا صنف‌هایی که به صورت آنلاین برگزار میشه یک امید دوباره برای دختران افغانستان است.
البته در شرایط امروزی که همه چیز برای دختران بسته است، یک فرصتی عالی است دخترها بتوانند به اندوخته های علمی خود بیفزایند. خودم فعلا در 6 صنف درسی حضور دارم، مثل دکلمه، خودشناسی، نگارش نویسندگی، فن بیان، تجوید قاعده و همچنان زبان آلمانی که انشاءالله همی هفته آغاز خواهد شد و با امید روزی که این آموزشگاه به یک پوهنتون تبدیل شود.
مسئولان این مرکز میگویند که در آینده تصمیم دارند که صنف های آموزشی آنلاین بیشتر را برای دختران و پسران ایجاد کنند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران در این کشور، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها منع کردند. پس از آن شماری از فعالان حقوق زنان و آموزش از ایجاد فرصت های آموزشی تحصیلی آنلاین برای دختران و زنان محروم از آموزش و تحصیل خبر دادند. با وجود استقبال از ایجاد این گونه فرصت‌ها، برخی آگاهان امور آموزش می‌گویند که با توجه به افزایش فقر و مشکلات در خدمات اینترنتی در افغانستان، آموزش‌های آنلاین با مشکلات همراه خواهد بود. هرچند ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران با واکنش‌های گسترده در سطح جهان مواجه شده است، اما طالبان تا به حال تصمیم‌هایشان را درباره ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران پس نگرفتند.
تلاش ها برای آموزش های آنلاین در افغانستان حدود 2 سال شد که حدود ده ها هزار، صد ها هزار و آنچی مقام های سازمان ملل متحد گفتن میلیون ها تن از شاگردان دختر از رفتن به مکتب ها بازماندن. نسرین بشردوست دانش آموز صنف نهم مکتب در بغلان بود که طالبان در 15 ماه اگست به قدرت رسیدند. این دختر 17 ساله پس از محرومیت از آموزش به کسب آموزش خیاطی پرداخته. جعفر احمدی در مورد او یک گزارش تهیه کرده.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
دو سال تمام میشه که ما نمیتونیم که در مکتب بریم و درسای خود را ادامه دادن نمیتونستیم و بعد از اینکه مکتب ما مثلا طالبا حاکمیت را در دست گرفتن مکتب ها بسته شد، بعد از اون من سمت خیاطی رفتم و کوششم به این بود که چون که من باید خیاطی را یاد بگیرم و به همین کار موفق هم شدم شکر الحمدلله که ام فعلا هم خیاطی را یاد دارم و همچنان من دوزیدم.
خیاطی را در کجا یاد گرفتین شما؟
خیاطی را در ولایت بغلان در خیاطی نگین.
خب چه مقدار پول مصرف کردین تا خیاطی بیاموزین؟
ما تقریبا 7 ماه میشد و یا هم 8 ماه 9 ماه من خیاطی رفتم که از خیاطیم 2.5 پس میدادم و از جرمدوزیم 300.
و از ظرف چه مدت خیاطی را تانستین یاد بگیرین؟
ما خیاطی را در ظرف 6 ماه و چرمدوزی را در ظرف 3 ماه یاد گرفتم.
چه باعث شد که خیاطی را انتخاب بکنین شما؟
به خاطر از اینکه زمانی که مکتبای ما بسته شد و ما اجازه زیر نداشتیم که دوباره به مکتب بریم، ما هم خواستیم که بریم دیگر کورس های انگلیسی بیاموزیم و یا هم ریاضی و دیگر مضامین ها، اما آن دیگر کورس های ما بسته شد، ما اجازه دیگر نداشتیم که حتی کورس بریم انگلیسی و یا ریاضی و دیگر چیزها را بخوانیم. به همین دلیل ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
روز چند ساعت خیاطی میکنین؟ در یک روز، در یک هفته چند بار خیاطی میکنین شما؟
بعد از اون که ما فارغ خیاطی شدیم فعلا هم در خانه مثلا روزی یک بار یا که لباس میدوزم یا که دو روز بعد و یا هم یک روز بعد لباس میدوزم.
حتما مشتری هم دارین؟ برای مشتریایتان لباس میدوزین؟
بله، وقتی که خیاطی را یاد گرفتم بعد از اون همسایه های ما قوم و خویش و اقارب و دیگر دوستا هم به ما به من امی خیاطی می آوردن و من لباس های آنها را می دوزم. اما من مثل مثلا بعضی خیاطا نیستم که به یک بسیار زیاد به یک پول زیاد، برعکس به بسیار پول کم و اقتصادی که کسایی که می خواین لباس بدوزن به من می آرن و هم راضی باشن. یعنی فعلا وضعیت اقتصادی افغانستان اصلا خوب نیست، به همه خاطر من هم اقتصادی کار میکنم و در حد توانشان ازشان پول میگیرم.
پول را که از درک خیاطی به دست میارین بسنده هست و ای را در کجا شما مصرف میکنین؟
فعلا بخاطر من که خیاطی میکنم چندان فیس زیادی نمیگیرم، همه اندازه میگیرم که خرچ خودم برای همه اندازه میگیرم که زمانی که من کورس میرفتم و یا هم خود خیاطی میرفتم چرمدوزی میرفتم همه اندازه میتونستم که فیس خیاطی ما و چرمدوزی ما و همه خرچ خودم بکشم.
شما میدانین که طالبا گفتن که مخالف آموزش نیستن و بسته بودن درهای مکاتب هم دائمی نخواهد بود. اگر روز مکاتب باز شود شما آماده هستین به مکتب برگردین و خیاطی را ترک بکنین؟
100% وقتی که مثلا ما بتونیم که مکتب بریم درسای خود را ادامه بدیم، چرا نه؟ چرا ما درک بکنیم که ما نمیخوایم مکتب بریم؟ میخوایم، هم مکتب میرم هم خیاطی ما ادامه میدم، چون که انسان نباید وقتی که پشت یک چیز را میگره چیز دیگه خود را رها بکنه، باید امی آینده خود را هم فکر بکنه، باید با فکر همه چیز باشه.
نسرین جان چرا رفتن به مکتب و کسب آموزش به خودت مهم هست؟
چون که این برای همه مسلمان ها، برای همه انسان ها فرض است که درس بخونه، علم داشته باشد. چون که اگر علم داشته باشیم میتونیم که در آینده مایه افتخار فامیل وطن خود باشیم. اگر ما علم نداشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم که مایه افتخار جامعه خود باشیم. باید همگی علم داشته باشه و به آینده های خود فکر بکنه، به آینده وطن خود، جامعه خود فکر بکنه.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. اوچا اداره یمانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید که 2800 صنف درسی مکتب‌های محلی در افغانستان به علت کمبود بودجه این اداره تعطیل خواهند شد. اوچا در توییت امروز نوشت که نبود بودجه کافی برای سکتور تعلیمی بیش از 166 هزار شاگرد را متاثر خواهد ساخت. رئیس جمهور اندونزیا و سرمنشی سازمان همکاری اسلامی روی دسترسی زنان و دختران به آموزش در افغانستان تاکید کردند. رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا امروز گفت که رئیس جمهور این کشور در دیدار با سرمنشی سازمان همکاری اسلامی درباره ادامه کمک‌های بشردوستانه با شهروندان افغانستان نیز گفتگو کرده است. اداره احصای افغانستان که زیر کنترل طالبان است، بهای تذکره‌های الکترونیکی را 500 افغانی اعلام کرده. بر اساس اعلامیه دیروز این اداره، بهای تذکره در مراکز 500 افغانی و در خدمات سهل‌تر 700 افغانی تعیین شده است. حکومت طالبان دلیل این اقدامش را روشن نساخته. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند در حملات تندروان در مناطق مختلف این کشور 7 تن به شمول 4 نیروی امنیتی کشته شدند. رسانه‌های پاکستان امروز گزارش دادند که در حمله شبه نظامیان مسلح در منطقه تانکسی غیر نظامی و یک محافظ اداره ضد تروریسم در وزیرستان شمالی کشته شدند. در یک رویداد جداگانه در شهر کراچی یک سرباز اردو در ایالت بلوچستان دو سرباز ملیشه‌های دولتی پاکستان کشته شدند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در سلسله رقابت‌های کانتیننتال یا بین قاره‌ای امروز با موزمبیق هم دو دو مساوی ماند. اکنون تیم افغانستان با دو بازی که انجام داده در صدر گروه بی قرار گرفته است. تیم افغانستان دیروز در نخستین بازیش در سلسله از این رقابت‌ها در برابر جمهوری چک هم 4-4 مساوی مانده بود. سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. اکنون هم بحث 25 دقیقه این هفته.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
هم. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که طالبان افغان نباید برای جنگ به کشورهای دیگر بروند. ملا محمد یعقوب مجاهد به تازگی در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است گفته که هر کسی به قصد جهاد به خارج از افغانستان برود، اقدامش جهاد محسوب نمی شود. به گفته او، طالبان به دلیل تمایل شخصیشان به جنگ نباید به حکومت طالبان آسیب رسانند و برای آنها چالش بسازند. بر اساس برخی گزارش ها، ملا آیت الله اخوندزاده رهبر طالبان جهاد در پاکستان را حرام خوانده. مقام های پاکستانی از چند به این سو اتهام وارد کردند که جنگجویان از افغانستان وارد این کشور می شوند و حملات را انجام می دهند. اسلام آباد طالبان افغان را به چشم پوشی از پناهگاه های امن تحریک طالبان پاکستانی متهم کرده. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود و کسی این حق را هم ندارد. متقی نیز به تازگی به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که با گذشت نزدیک به 2 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان تا اکنون به هیچ یک از کشورهای منطقه و جهان تهدید جدی ایجاد نشده است. اما پرسش هایی در اینجا مطرح می شوند که این اظهارات مقام های طالبان به ویژه سرپرست وزارت دفاعشان به چه معناست؟ بازداشتن طالبان و سایر جنگجویان برای نبردها در منطقه آیا به این معناست که حاکمان فعلی افغانستان می خواهند با جهانیان اطمینان دهند که خطر برای امنیتشان از افغانستان وجود ندارد؟ در حال حاضر حضور گروه های شورشی خارجی بویژه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان در کدام سطح است؟ در نهایت پاکستان که نگران از امنیتش است با اقدام نظامی در برابر تی تی پی در افغانستان وارد عمل خواهد شد؟ اینها را به بحث خواهیم گرفت. در برنامه 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی دو مهمان در برنامه با ما و شما حضور خواهند داشت: محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، و اسدالله ندیم، آگاه مسائل سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم آقای پیکار پیش می‌برد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. جناب رادمنش، صد نخست با شما، اظهارات سرپرست وزارت دفاع طالبان به چی معناست؟ ای که اعضایشان به بیرون از افغانستان بر جنگ نروند.
سلام بر شما و سلام بر جناب آقای ندیم. پس میاییم به مطلبی که قبلا طالبان گفته بودن که از سرزمین ما در هیچ کشور کدام اقدامی انجام نمیشه، که تلویح هم اثبات میکنه که در پاکستان هر نوع مسئله که شده دست کسایی که به نام طالبان افغان است در او تایید میشه، و صحبت های ملا یعقوب مجاهد تلویح هم همین مسئله رو میرسانه. معلوم میشه که مشکلات در افغانستان هست و تروریسم در اینجا هنوز به همون قوت خود وجود داره، و بر علاوه ازی که ما میدانیم مهد پرورش تروریسم در آسیای جنوب شرقی پاکستان بوده، و اکنون هم مدارس در پاکستان بدون کدام ممانعت به تربیت افراد با عقاید افراطی و انگیزه جهاد در افغانستان تربیت می شوند. ملاهای زیادی را طوری که شما هم گفتیم مشاهده کردیم که به بیرون از پاکستان همیشه پیروانشان را میگن که جهاد در پاکستان حرام و در افغانستان فرض است. حال چگونه این فرض علیه نظام پاکستان به جهاد ضد حکومت که در پاکستان استقرار داره تغییر مسیر داده؟ معلوم است که پاکستان زیر همین عنوانها با وجود اقتدار روی گروه های تروریستی ترفندهای را بر علیه منطقه تا بکار میبره. اکنون وضعیت اقتصادی پاکستان خراب است، و با همه اقتصاد بدی که در پاکستان وجود داره، پاکستان آرزو داره که مثل همون دهه که در سالهای 1979 تا 1992 که جناب شما هم اطلاع دارین، امتیازات زیادی را کسب کردن که به حساب همو سینه پاکستان را از خاک بلند کردن. حالا پاکستان با این وضعیت باز همو ترفند را در استراتیجی های خود جابجا ساخته که باز چگونه بتوانه در مورد جلب توجه و یا به دست آوردن سرمایه های کشورهای قدرتمند دنیا یک بازی دیگر راه اندازی بکنه. و بیبنی همیست که با آنهایی که خودشان تربیه کردن فعلا در افغانستان قرار دارن، میخوان که این بازی را با ایها آغاز بکنن، و فقط همین مطلب است. در غیر آن همان تروریسمی که در مدارس پاکستان تربیت میشدن حالا هم تربیت میشدن، و هیچ مسئله ای نیست. و تی تی پی یک گروه بسیار کوچک است. شما خبر دارین که آقای عمران خان با اون حزب بسیار سراسری خود که تمام شهرها و جاده ها و سرکا را بسته کرده بود، او را به چالش کشیدن و بالاخره او را به زندان بردن. اینها نمیتوانند که طالبای خود پاکستانی را سرکوب بکنن، یقینا که میتوانند، اما اینجا ترفندهای است که ما و مردم افغانستان ایره کاملا با استدلال میدانیم.
تشکر میکنم. خب جناب ندیم، شما هم به برنامه ما خوش آمدین. آیا طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان میخوان به جهانیان به نحو اطمینان بدن که تهدید از جانب افغانستان برای کشور دیگر متوجه نیست با چنین اظهارات خود؟
ممنون خدمت جناب شما، خدمت دوست عزیزم جناب جنساب رادمنش، شنونده عزیز رادیو شما سلام عرض میکنم. طالبان بسیار کوشش میکنند که در مسیر مواد توافقنامه توافقنامه دو حرکت کنند، چون در توافقنامه دوحه که با آمریکایی ها اینا امضا کردن بسیار مسائل به دوش طالبان گذاشته شدن، متعهد شدن که از قلمرو افغانستان در دیگه کشورها در دیگه نقاط دنیا حمله صورت نگیره و تروریسم جای داده نشه و طالبان مسیر اصلی سیاست خارجیشان همین مسئله تشکیل میده، باعث بوده که تبلیغات چیز دیگه میگن، اما در اصل سیاست طالبان در حقیقت تعقیب مسیر توافقنامه های دو هست که با امریکایی ها بستن. از اون لحاظ پاکستانی ها طالبان بسیار میکوشن که جهانیان به اعتماد سازی جلب کنند و اعتماد جهانیان از او جمله کشورهایی که باشان رابط مستقیم دارد در تعامل هستند، از جمله ایالات متحده امریکا در تعامل هستند. چندی پیش نماینده ایالات متحده امریکا با نماینده حکومت طالبان دیدار داشت در دوحه، اجاره دیدار مهم بود با وسیله که رسانه ها یک شعارهای دیگه دادن، آژندای دیگه دادن، اما آژندای اصلی مذاکرات دوحه که در اواخر بین نماینده های حکومت امریکا و طالبان صورت گرفت مسائل تخریکی بود، یعنی بررسی مو و مو یا ماده و ماده توافقنامه دوحه که دو طرف چی تعهداتی داشتن و به چی عمل کردن و نیاز به چی است که دوباره کاری شود که از این توافقنامه هیچ کدام از طرفین خارج نشه و مطابق توافقنامه در مسیر خود باقی بمانند. الان طالبان در مسیر توافقنامه دو حرکت میکنند و تا هنوز هم نشانه های دیده نشده به جز تبلیغات رسانه‌ای که طالبان متهم میکنند که از توریسم خارجی حمایت میکنند، اما در عمل ثبوت وجود نداره که طالبان مثلا از شبکه‌های
تو. بله جناب ندیم، حالا آنچه که اسلام آباد ادعا میکنه تحریک طالبان پاکستانی میگه هستیش در افغانستان است و رزمگاه حملات را بر خاک پاکستان اینا انجام میدن، حتی بیش از 90 حمله گفته شده در برخی رسانه های پاکستانی که تنها در جریان ماه جولای در پاکستان صورت گرفته و مسئولش تحریک طالبان پاکستان بوده.
یک بخش مسئله دوست عزیزم جناب جناسر برادمنش بیان کردن، در رابط طالبان و پاکستان هیچ تغییری نیامده، اینه در مسیر خرابی نرفته و هست رابطه هم بسیار حسن است، خوب است، دیپلمات های پاکستانی بلندپای های حکومت پاکستان در مجامع بین المللی خواستار به رسمیت شناختن طالبان هستند، خواستار حمایت از حکومت طالبان هستند، این رابطه هم کاملا خوب است، اینه در هیچ جای رابطه طالبان و پاکستان بدی مشاهده نمیشه در عمل. ما تبلیغات از تبلیغات حکومت پاکستان است، حکومت پاکستان چون میبینیم که پارلمان منعقد شده، انتخابات است، انتخابات جدید است، اعضا برنده شدن انتخابات و رأی نیاز دادن و رأی هم دو مسئله سیاست پاپولیسم مروج است در پاکستان، هم سیاست مروج از مردم گیری یا پاپولیسم استفاده میکنن و این لارج میکنن، اما در اصل این نیست. طالبان درست است رابط خوب دارن با تی تی پی یا طالبان پاکستان، ممکن اینا این کار میکنند، اما رسانه های جهانی یا بعضی نهادهای تحقیقاتی که در این مورد تحقیقات میکنند آدرس میدن جا و مکان همه چیزشان برملا میسازن که در این نقطه چی تعداد طالبان پاکستانی حضور داره، این مسئله برملا چیز پوشیده نیست. اما تا حکومت طالبان تا هنوز کوشیده که مانع حملات تی تی پی از خاک افغانستان شده و این که در قلمرو افغانستان پاکستان حملاتی از سوی تی تی پی یا دیگر شبکه‌ها انجام میده به این معنی نیست که به تحریک حکومت طالبان بوده باشه. تی تی پی هم منجه شبکه سیاسی و دینی یک دست نیست، میبینیم که بعد از به میان آمدن حکومت پاکستان، دولت پاکستان، خصوصا جنگ اولی که بین از اینا صورت گرفت، در اون زمان حکومت افغانستان با هند رابطه بسیار حسنه داشت. استخبارات هند معمولا ما حرف میزنیم از آیسای، اما از راوا استخبارات هند کسی گفت نمیزنه، اما استخبارات خارجی نظامی هند راوا به مراتب قوی تر از آیسای است. در منطقه وزیرستان، در منطقه پشتونستان، دو طرف سرحد بسیار زیاد اینا شبکه سازی کردند، اینا سرمایه گذاری کردند، امکانات ظرفیت ها داره، کارهای استخباراتی معمولا برملا نمیشه، رسانه ای نمیشه. نفوذ استخبارات هند به نظر من اونجا بسیار گسترده است، بعضی شبکه‌هایی که مربوط به تی تی پی پیس یا دیگر شبکه های تروریستی است، ممکن است طریق هند این شوه یا خودسرانه عمل کنند یا تابع رهبرانشان نباشند که با رهبران طالبان در معامله هستند، یعنی رابط خوب دارند. و مطمئنن که حکومت طالبان این مسئله درک میکنه که بسیار حساس است و نمیخواهند که جانشان در خطر بندازند یا خودکشی کنند. با طالبان در با حکومت پاکستان درگیر نمیشند و در گذشته نبودند، در آینده مطمئنن که حکومت طالبان با پاکستانی ها در این سر از این مسائل درگیر نمیشند.
تشکر میکنم. جناب رادمنش، در حال حاضر فکر میکنین کدام گروه های خارجی در افغانستان فعالیت دارند و حضور تحریک طالبان پاکستان در کدام سطح است؟
طوری که به تاریخ گروه های تروریستی در افغانستان ما همیشه صحبت کردیم، در افغانستان گروه های متعددی هستند که به حساب گروه های تروریستی هستند که اینها میتونند همو گروه جیش الاسلام باشه، داعش باشه، خود تی تی پی پاکستان در افغانستان همی حالا وجود داره و تعداد از اینها رو گفتن که از 6 تا 10 هزار نفر است و اینها اکثرا در نقاط مثل کونر، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا خوست و پکتیکا جابجا هستند و بعضا در زابل در نقاط سرحدی می باشند. و در این زمان گروه های متعدد دیگه که به نام انصار الله تاجیکستان بود و ایغوری های چین بودند و تحریک اسلامی ازبکستان، اینها اکثرا خود به گروه های دیگه که عبارت از داعش هست با این گروه ها نزدیک ساختند و بعضی با این گروه داعش همکاری دارند. و اصولا در افغانستان همو گروه های گذشته که می گفتن 22 گروه تروریستی است، در افغانستان حالا هم اینها قرار دارند و اینها در اکثر مسائل شما می بینین که با مبارزه علیه حکومت طالبان دارای نظریات مشترکی هستند و طالبان که نتوانستند و نمیتوانند حکومت داری خوبی را در افغانستان به وجود بیارند، در افغانستان یک بیقانونی که ما میتوانیم بگوییم که در اونجا غیر مرتب است وجود داره. فقر گسترده است، بیکاری هست، شما بینین فعالیت هایی که همی اواخر بر علیه اصول اقتصاد کشور انجام شده، اینها میتوانه به گروه های تروریستی موقع را مساعد بسازه تا ای که به حمایت کشورهای دیگی که بیرون از منطقه هستن اینها بتوانن مردم را جذب کنن و در افغانستان حتی به خاطر حیات و زندگی خود و برنامه های دیگی که در سطح افغانستان منطقه و بیرون از منطقه دارند، اینها در جغرافیای پیچیده افغانستان جابجا شوند و جابجایی از یا هم اصولا پاکستان کاملا در جریان است. این که مثلا مولای یعقوب مجاهد گفته که ما از مجاهدین خواهش میکنم که جهاد ختم شده و در جنگ های بیرونی اشتراک نکنند، این معنای عزیز میده که اینها در جنگ های بیرونی اشتراک میکنند. گرچه برادر ما آقای ندیم در این مورد صحبت کردن، اما ما میخواییم بگویم که همی گپ یک کسی که در پست وزیر دفاع کار میکنه یا سرپرست است به معنای عزی است که شما در بیرون جنگ نکنید، یعنی جنگ کردن، یعنی اینو مشاهده شدن، اینها را مثلا پاکستانی ها گیر کردن و حتی امو پشت
بله، یعنی شما میخواین بگین که چیز بوده که مولا یعقوب مجاهد چنین گفته و حالا تلاش کرده که باز بداره افرادشون را؟
بله بله یقینا. خوب وقتی که میگه که مثلا جهاد ختم شده و شما در بیرون از افغانستان با کشورهای همسایه مشکلات ایجاد نکنین، این به معنای عزیز که اینها هستن، اینها اونجا گیر آمدن، کشتهشان به سفارت گروه طالبان در اسلام آباد تسلیم داده شده، معنای عزیز رو میده که تروریسم را بالاخره به حیث مار هزار سر اینا تربیت کردن و اکنون این مشکلات به خود کسایی که در تربیت از یار سهم داشتن برگشته و مشکلات در پاکستان هم ممکن به وجود بیارن و مشکلات در افغانستان هم ایجاد شود. و این مشکل اینطور است که طالبای پاکستان دو نوع هستند. یک نوعش کسایی هستند که با طالبای افغان بیعت کردن و در زمینه همکاری با ISI فعالن، و یک تعدادی از یا هستن که با حکومت پاکستان از طریق احزاب مختلف اینها سر مخالفت گرفتن. تا مثال طالبای هستن که با تحریک انصاف پاکستان با صحبتهای آقای عمران خان همیشه تمکین کردن و با این تمکین اینها بر علیه حکومت برگشتن، ولی طالبای هستن که بدون حمایت ISI کوچکترین کاری را نمی‌کنند.
تشکر میکنم. خب جناب ندیم، پاکستان در گذشته همواره به عنوان حامی اصلی طالبان محسوب میشد، طالبان افغان البته، همواره گفته میشد که مناطق قبایلی پاکستان پناهگاه اصلی اوناست. اما حالا فکر میکنین شورشگری اما اون مشکل آیا دامنگیر خود پاکستان شده که اکنون از افغانستان پاکستان به نحوه با تهدیدها روبرو شده؟
یک مسئله که شما اظهار کردین، پاکستان حامیه عمده یا اصلی طالبان است، این مسئله در قوت خود باقی است. حکومت پاکستان از حکومت طالبان حمایت میکنه، در رابطه بسیار خوب اصلا قرار دارن، رابطشان کاملا اصلا از این مورد شک وجود نداره، چون که به نفع پاکستان است که حکومتی که در کابل داشته باشن با اینا دوست باشه، چون بعد از سقوط سلطنت ظاهرشاه همه حکومت ها به نوعی بر ضد پاکستان بودن، با حریف بزرگ پاکستان یعنی هند رابطه اصلا داشتن. این هم پاکستانی هم درک میکنه، یک طالبان و افغانستان هم به حد شیفته قدرت هستن، چگونه قدرتشان رو حفظ کنن. و میدونم که یکانه آدرس که یکانه محلی که میتونه که به حکومت از اینا ضربه بزنه پاکستان است. چالش های امنیتی ما در نظر بگیریم، بعد از سقوط سلطنت و از حکومت داوودخان گرفته تا اشرف غنی، چالش امنیتی همیشه از قلمرو پاکستان متوجه افغانستان بوده که بزرگترین چالش ها را داشته، این تحریر را داشته، اونجا شبکه‌ای که علیه حکومت های حاکم کابل فعال بود. پاکستانی ها از هر لحاظ، از نگاه تسلیحاتی، تنظیماتی، خدماتی، تعلیماتی، اینا حمایت میکردند تا اینکه به ثمر رسانیدن. بنابراین طالبان این را درک میکنه، پاکستان هم که به یکدیگر نیاز دارند. این مسئله کاملا روشن است که علیه یکدیگر قرار نمیگیرند. و اینکه مسئله تو شورشگری در پاکستان است، در پاکستان شورشگری ریشه در جامعه پاکستان داره، افراطیت در ریشه در جامعه پاکستان داره. ما میبینیم که طالبان که در افغانستان هستند، رهبرانشان هیچ کدامشان فارغ التحصیل مدارس افغانستان نیستند. اینا در مدارس پاکستان درس خواندند، در مدارس پاکستان در سیستم درسی یا نصاب درسی که اونجا در مدارس وجود داره، مثلا همه چیز با بار میره که بعد بالاخره کارشان به جهاد و جنگ و شورشگری بکشانه. یک مسئله داخلی پاکستان است، شورشگری مسئله داخلی پاکستان است، این ریشه در جامعه پاکستان داره و همچنان ریشه در سیاست پاکستان داره، چون که پاکستان حکومت های مختلف پاکستان چی پیپل باشه یا دیگر باشه همیشه از زمینه اسلام سیاسی اینا منعتق وسیله علیه رقیبای منطقویشان و علیه همسایشان استفاده کردن. و این البته بدون تاثیر نمیمانه، چون همیشه اینا تحت کنترل نمیباشه، بعضا از کنترل خارج میشه. این ریشه در سیاست پاکستان داره، ریشه در جامعه پاکستان داره. این حل شدنی فیتو نیست که حل نشدنی باشه، اما زمانگیر است و ایجاب میکنه که باید پاکستان حکومت که حال بعدا پس از انتخابات میه خطا را در نظر گرفته برنامه ریزی سیاسی کنند که چگونه میتوان با افراطیت مذهبی مبارزه کرد، چگونه میتوان با شبکه هایی که از اسلام رئیس وسیله سیاسی کار میگیرند مبارزه کرد. آیا پاکستانی حاضر هستند که به این راستا برنامه ریزی کنند، یا خیلی ها مثل گذشته از این ترفند ها مثل وسیله بر سیاست خارجیشان استفاده میکنند؟ مسئله بیشتر عمقش در خود پاکستان است.
تشکر میکنم. خب آقای رادمان شانچی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته در دو سال گذشته امنیت هیچ کشور از افغانستان تهدید نشده، با چالش روبرو نشده. آیا واقعا چنین است؟
باید برای از یا گفته شود که اینها مبلغین هستند، ولی باید کوشش بکنن که تبلیغشان به راستی نزدیک باشه. شما ببینید در قسمت تاجیکستان و امو جزیره که بین ازبکستان و افغانستان است، در اونجا حادثات به وجود آمد. حادثه هایی که قرار گفته رادیوی آزادی که 90 فعالیت تروریستی در داخل پاکستان انجام شده و توسط تی تی پی و اینها از افغانستان به اونجا سرازیر شدن و فعالیت های را انجام دادن و بعضی افراد خود طالبان در مناطق سرحدی با کشورهای همسایه برخوردهای را انجام دادن. چند پیش رئیس امنیت تاجیکستان در مبارزه علیه گروه‌های تروریستی در مناطق سرحدی بدخشان کشته شد. پس معلوم می شود که اینها باید مطالعه بکنن، ببینن و حقایق را بگوین و بگوین این مشکلات مثل جمهوریت که ما سخنگوهایش بودیم میفتیم مشکلات وجود داره ولی در جهت رفع مشکلات کوشش میکنن، اما اینا میگن که هیچ مشکلاتی وجود نداره و اینا میگن که اقتصاد ما سالم است، اینا میگن که ما مالیه و این چیز نمیشه با مسائل سیاسی فقط نوع ترفندها را باید به کار برد که نزدیک به حقیقت باشه، ولی واضح هم دیده میشه که در مناطق سرحدی افغانستان و بیرون از افغانستان گروه های تروریستی فعالیت های را انجام میتن و باز میان در افغانستان جای میگیرن. همین اکنون همه عملیات هایی که ما در پس منظرش مطالعه میکنیم و در پاکستان انجام شده امو معلول از چی بوده؟ ای بوده که گروه های تروریستی مثلا در خوست، در پکتیکا، در زابل و غزنی به نام تی تی پی جابجا شدن. اینها را پاکستان نوعی با یک عملیات محاربه بیره که گویا ما ضد تی تی پی هستیم و ضد تروریسم هستیم، اینا را به افغانستان روان کردن و فعلا هم به طالبان میگن که شما یارا در ولایات شمالی و مرکزی افغانستان جابجا کنید. ببینید این ترفندها بسیار ترفندهای پیچیده است، ولی ما نظامی ها که در گذشته در افغانستان بودیم و سیاست پاکستان و سیاست نظامی های پاکستان و استراتژی پاکستان را میدانیم، میفهمیم که با بسیار مسائل پیچیده افغانستان بیچاره.
پس آقای رادمنش، حالا برخی از حرفایی که مبادله میشه میان دو جانب، مثلا پاکستان اگر گفته که در صورت که طالبان یعنی به نحو تمکین نکنن در مورد تی تی پی وارد اقدام نظامی خواهد شد، آیا فکر میکنین چون این چیز تنها حرف است یا ای که عمل کرد هم خواهد داشت؟ اگر فشرده بگوین جناب رادمنش.
اقدامات نظامی قبلا کردن اینها در کنر، در ننگرهار، در خوست. شما دیدین که به یک هتل که در اونجا تی تی پی رهبرایش جلسه داشتن یک حمله شد، ولی اینها میگن که شما چرا در مناطق سرحدی هنوز مانده‌ایم، برویم دیگه به طرف استراتژی که ما قبلا برای شما توضیح دادیم. اینها همه ترفند است، اینها همه مبارزاتی هست که پاکستان به خاطر به دست آوردن امتیازات از کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، عربستان، قطر و کشورهای دیگه مثل چین و روسیه و حتی بعضی کشورهای دیگه دارن میکنن. این مسائل فقط با مسائل بسیار پیچیده استخباراتی در افغانستان انجام میشه و طالبای افغانستان هم بدون تمکین با برنامه های استخبارات پاکستان کوچکترین کار را کرده نمیتوانند. شما فیض حمید دیدیم که برای تشکیل حکومت طالبان در اول چیگونه فعالیت های را انجام داد و حتی بعضی از اراسین بلند رتبه طالبان را بسیار شدید توبیخ کرد. پس معلوم میشه که اینا برنامه هاست که بالای طالبان و بالای افغانستان انجام میشه و پاکستان بسیار هوشیار است و زیرک است و پاکستان هیچگاه که میگن تجزیه میشه تجزیه نخواهد شد. پاکستان استراتژی 50 ساله خود ساخته و افغانستان متاسفانه زیر همین استراتژی 50 ساله از یا خورد و خمیر میشه.
تشکر آقای ندیم. خیلی فشرده اگر بگوین که برای جلوگیری از رویارویی نظامی با پاکستان طالبان افغان چی کرده میتونن؟ خیلی کوتاه.
یکونه رایش رای مذاکره است، رای تعامل است، به شرطی که طالبان منافع افغانستان هم به نظر باشه باشد، یعنی به طور یک جانبه در تامین منافع پاکستان وارد معامله نشن. هر معامله که با پاکستان میکنن منافع افغانستان هم به نظر باشه باشد.
خیلی سپاسگزار هستم از شما مهمانان گرامی که در این برنامه با ما همراه بودید. اسدالله ندیم، آگاه مسائل سیاسی، و محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان. سپاسگزار شنونده عزیز از حضور و همراهی هر یک شما هم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. اکنون رادیو آزادی به صورت 24 ساعت با شماست در تمامی روزهای هفته.